اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 292 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین ها و مواد انفجاری دیگر در افغانستان کشته شدند. با گفته این دفتر در بین این قربانیان از هر 10 نفر 9 تن کودکان بودند که 50% آنها در جریان بازی کشته شدند. به اساس گزارش‌های اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، در سال 2023 در مجموع 89% قربانیان ماین ها و مواد انفجاری در افغانستان کودکان بودند. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت طالبان پیش بینی کرده است که 12 ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید، رعد و برق، خاکباد، طوفان و سیلاب خواهند بود. نظر به گزارش ها در مناطق مختلف افغانستان مقدار بارندگی بین 15 تا 35 میلی متر پیش بینی شده است. در گزارش همچنان آمده که در ولایت غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها، طوفان و خاکباد هم پیش بینی شده است. باشنده های چمن و کسانی که در آنجا مصروف کاروبار هستند میگویند که دروازه اسپین بولدک چمن هنوز هم بسته است و برای آنها با تذکره افغانی و شناختی کارت اجازه رفت آمد داده نمی شود. این در حال است که دیروز یک شنبه رهبران تحصن در چمن اعلام کرده بودند که نشست اعتراضی ده ماهی خود را به این دلیل خاتمه دادند که ملک عنایت الله کاسی، سابق وزیر داخلی ایالت بلوچستان، به اعتراض کنندگان اعلام کرد که حکومت پاکستان در مذاکرات با وی پذیرفته که مردم مانند گذشته میتوانند با شناختی کارت و تذکره افغانی از دروازه اسپین بولدک چمن رفت آمد کنند. یک گروه حقوق بشر ایران به نام هینگوا میگوید که 8 تن به شمول یک افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. به گفته این گروه، این اعدام ها روزهای شنبه و یک شنبه در زندان قزل اسار کرج و زندان عادل آباد شیراز عملی شدند. در گزارش ها گفتش می شود که اعدام شده ها به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل و تجاوز محکوم شده بودند. در بین آنها یک خانم هم شامل بود. هویت افغانی که اعدام شده تا حال روشن نشده است. و وزارت دفاع روسیه میگوید که سیستم دفاع هوایی آن کشور در شب و روز گذشته ده‌ها تیاره بی پیلوت اوکراینی را از بین برده است. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارت روز دوشنبه گفته که 8 تیاره بی پیلوت را در دامنه شهر تاپسی در ساحل بحیره سیاه در نزدیک یک تصفیه خانه نفت سرنگون کرده است. وزارت دفاع روسیه نگفته که در حملات این تیاره ها تلفات و زیان هم به روسیه رسیده یا خیر. روسیه عموما در مورد تلفات و خساراتی که در نتیجه حملات قوا و تیاره اوکراینی وارد می شود چیزی نمی گوید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که بیش از 400 تن کشته و زخمی در نتیجه باران‌های شدید، رعد و برق، سرازیر شدن سیلاب‌ها و بادهای تند در چند ولایت افغانستان. آسیب دیده ها می گویند
خانه های مسکونی مردم منطقه تخریب گردیده و ایران گردیده و خسارات مالی و جانی برای مردم وارد گردیده است.
همزمان این اداره در گزارش دیگری می گوید که خطر ماین و مهمات منفجر ناشده جان نزدیک به 3.5 میلیون افغان به ویژه کودکان را تهدید می کند. نظامیان پیشین افغان چه در داخل کشور چه در کشورهای همسایه به تهدیدهای شدید امنیتی روبروند. چی تحولات را باید در سیاست خارجی دموکرات های امریکا در مورد افغانستان انتظار داشته باشه؟
افغانستان به نظر ما دیگه برای امریکایی ها مطرح نیست، اقلا برای یک چند سال آینده.
مصاحبه با پروفسور زمان استانگزای، استاد پوانتون در کالیفرنیا. مردم در ولسوالی آقچک خانه ها و زمین هایشان در برنامه ساخت کانال قوشتپه آمده می گویند که تا کنون در زیر خیمه ها زندگی می کنند. در نیمه دوم ساعت در بحث 25 دقیقه با فرشته نگاه خواهید بود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از افزایش تلفات ناشی از حوادث طبیعی اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. در تازه‌ترین گزارش این اداره شمار کشته شده‌ها 58 نفر و مجروحین 380 نفر اعلام شده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا روز یک شنبه 21 جولای با نشر گزارش هشدار داده است که خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها و بارندگی های شدید اخیر در افغانستان به غذا، سرپناه، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیاز فوری دارند. اوچا گفته است شمار کشته شدگان رویدادهای طبیعی اخیر از جمله سیلاب ها در افغانستان و 58 تن و شمار زخمی ها به 380 نفر رسیده است. این اداره ملل متحد افزوده که تیم های ارزیابی آنها ثبت نام نزدیک به 2000 خانواده آسیب دیده را در ولایات ننگرهار، کنر و لغمان که نیاز فوری به غذا، سرپناه، آب آشامیدنی و خدمات صحی دارند تکمیل کردند. بر اساس گزارش اوچا، بارندگی ها و طوفان های اخیر خسارات را به کمپ عودت کنندگان به نام عمری در تورخم نیز وارد کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی اداره محلی طالبان در ننگرهار، بر اثر طوفان اخیر تنها 51 تن در این ولایت کشته و 560 تن دیگر زخمی شدند، اما 307 زخمی به گونه رسمی در شفاخانه ها ثبت شدند. دفتر مانگی امور بشردوستانه ملل متحد نیز گفته است که ننگرهار بیشتر از سایر مناطق آسیب دیده است. شماری از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی از روند کمک رسانی به آسیب دیدگان انتقاد میکنند. آنان مدعی‌اند که با توجه به ویرانی های ایجاد شده و وعده های داده شده در این زمینه روند کمک رسانی کند است. آقا استومان، یکی از بزرگان قومی ولسوالی کوت ننگرهار که از بارندگی ها و طوفان های اخیر متاثر شده و از نزدیک روند توزیع کمک ها را زیر نظر دارد، به رادیو آزادی گفت:
تاسو یقین پخته او کشده خلق دیز جد غربه سرمه.
به خدا باور کند که این مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند، چون در اینجا خرابی های زیادی صورت گرفته است، اما تا کنون هیچ کس از جمله رسانه ها برای پرسش نیامدند. من من حیث یک ریش سفید ولسوالی کود خواهش میکنم باید در این مورد توجه صورت گیرد.
حیات الله صدیقی، یک باشنده ولسوالی غربند ولایت پروان که در نتیجه بارانها و سیلابهای اخیر آسیب دیده است، بر رادیو آزادی گفت:
خانه های مسکونی مردم منطقه تخریب گردیده و ایران گردیده و خسارات مالی و جانی بر مردم وارد گردیده است. طریق سیلاب هایی که در می هفته جاری و هفته گذشته به وقوع پیوسته، در ضمن مواشی های مردم حتی از بین رفتن و توسط سیلاب جان خود را از دست دادن.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد گفته است از دوشنبه هفته گذشته به این سو 29 ولسوالی افغانستان شاهد بارندگی شدید، سیل و طوفان بوده که تلفات جانی و خسارات مالی زیاد به مردم وارد کرده است. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، پنجشنبه گذشته 18 جولای در یک نشست خبری در نیویورک گفت که در نتیجه رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان 573 خانه ویران شده و 743 خانواده به کمک های فوری نیاز دارند. از سوی دیگر سازمان بین المللی حفاظت از کودکان سیو د چلدرن نیز در آخرین گزارش خود گفته بود که موج تغییرات اقلیمی در افغانستان دست کم 1500 کودک را به خانمان کرده است.
همزمان این اداره ملل متحد در گزارش دیگری میگوید که خطر ماین و مهمات منفجر ناشده جان نزدیک به 3.5 میلیون افغان به ویژه کودکان را تهدید میکند. این اداره میگوید که تنها از ماه جنوری الی جون سال روان میلادی به علت انفجار این ماین ها و مهمات جنگی منفجر ناشده به 293 غیر نظامی تلفات وارد شده که بیشترشان کودکان بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش از خجسته کبیری که امین اکنون با ماست میشنوید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان از کاهش بودجه برای خنثی کردن ماین‌ها و کمک به قربانیان ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر ناشده در سال 2024 میلادی نگرانی کرده است. اوچا گفته است که در حال حاضر 3.4 میلیون نفر در افغانستان با تهدید ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر ناشده روبروند. این اداره ملل متحد روز یکشنبه 21 جولای در صفحه ایکس خود نوشته است که تلفات ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر ناشده در 6 ماه نخست 2023 و 293 غیر نظامی رسیده که 88%شان یعنی از هر 10 نفر 9 نفرشان کودکانند. اوچا مشخص نساخته که چه تعداد این افراد کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. این اداره افزوده است که 55% این حوادث هنگام بازی کودکان و 15% دیگر هنگام جمع‌آوری یا هنسویان ها رخ می دهد. اوچا کابل، ننگرهار، هرات، غزنی و کندهار را از آسیب پذیرترین ولایت ها نامیده است. خانواده های برخی کودکان قربانی ماین ها می گویند آنها و تعداد زیاد از افراد دیگر در محلشان به خاطر موجودیت ماین ها با تهدید روبرو بوده و در هراس زندگی می کنند. تاج محمد باشنده ولسوالی کوه صافی پروان بر رادیو آزادی گفت کودک 12 ساله اش قربانی انفجار ماین شده است.
بر اثر انفجار ماین پسر من شهید شد. در 21 ماه رمضان بود که یک کودک دیگر از قریه ما بالای کور همه را برده بود و ماین را دیده در دست گرفته بود و با سنگ زده بود که انفجار کرد. کودک دیگر از آن 5 متر دور بود که زخمی شد.
عبدالصبور از دیگر باشندگان این ولسوالی میگوید زمین‌های قریه‌شان که طی 20 سال گذشته مرکز جنگ بود پر از ماین‌های جاسازی شده است. او افزود
دو فامیل در وطن ما نیست که متضرر نشده باشه. ای سه ما قبل در رمضان در قریه ما دوست محمد ولد تاج محمد که عمرش 14 ساله و غیرتگل که پسر عمرگل است ای هم 13 ساله دویشان را مره برده بودن به طرف کو در اونمو جسری از یا همی ماین منفجر شده انفجار کرده بود که منجر به شهادت دوست محمد شده بود و غیرت گل در ناحیه پای و قسمت پایینی بدنش شدیدن مجروح شده بودن سه.
مصطفی باشنده ولسوالی چهاراسیاب کابل میگوید ماین‌های بجامانده از جنگ‌ها به 4 فرزند کاکایش تلفات وارد کرده است. او به رادیو آزادی گفت
زمان یک
پسر کوچک و دختر کاکایم در نتیجه انفجار ماین شهید شدند و دو فرزند دیگرشان زخمی شدند. فرزند شهید شده ایشان یکیشان 8 ساله و دیگرشان 17 ساله بودند.
بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان از سال 1989 میلادی تا اکنون 45,000 تن در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ‌ها قربانی شدند که به گفته این اداره در هر ماه به 110 تن تلفات وارد شده است. این اداره پیش از این به تاریخ 3 ماه اپریل سال روان میلادی گفته بود که 89% تلفات ماین‌ها و مهمات جنگی در سال 2023 کودکان بودند. در گزارش اوچا همچنان آمده که 1.2 میلیون متر مربی زمین افغانستان آلوده به ماین و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال از تحولات بین‌المللی. کنار رفتن رئیس جمهور جو بایدن از مبارزات انتخاباتی امریکا، سوال‌های را در مورد پیامدهای انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور که بیش از 14 دهه با آن نمانده ایجاد کرده است. یکی از سوال‌ها این است که آیا حمایت آقای بایدن از کامیلا هاریس معاونش همچون نامزد حزب دموکرات به این معناست که خانم هاریس کاندید نهایی این حزب خواهد بود؟ بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور 81 ساله آمریکا گفته است که منافع کشورش این را تقاضا می‌کرد که او از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کنار برود. یک تعداد زیاده از اعضای مؤثر حزب دموکرات آقای بایدن به این باورند که وی در مناظره انتخاباتی با نامزد حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ خوب ندرخشید و از این رو آقای بایدن را تحت فشار قرار دادند که راه را برای کاندیدی دیگر از این حزب باز کند. در آغاز آقای بایدن در برابر این خواسته ها مقاومت کرد، ولی در نهایت به انجام این کار موافق نمود. تامس گریفیت، پروفسور علوم سیاسی در یونیورسیتی کالج لندن، به این باور است که آقای بایدن در موقف بد قرار گرفت. با گفته او، هر باری که اعضای کانگرس از حزب دموکرات از او خواستند که از اشتراک در انتخابات کنارگیری کند، در حقیقت به او ضربه وارد کردند و در نهایت این فشارها به اندازه‌ای شد که آقای بایدن دیگر توان مقاومت علیه آن را نداشت. مات دالیک، پروفسور مدیریت سیاسی در پوهنتون جورج واشنگتن، به این نظر است که بحث‌های هفته‌های اخیر در بین سران حزب دموکرات نشان داد که تعداد زیاد رای دهندگان دموکرات دیگر به آقای بایدن اعتماد لازمی را ندارند. به نظر پروفسور دالک این نگرانی پیدا شد که آقای بایدن دیگر شخصیت مؤثری نیست که بتواند در جنگ سیاسی علیه دونالد ترامپ پیروز شود. در نهایت جو بایدن به این فشارها تسلیم شده و از کامیلا هاریس معاون خود به حیث کاندید حزب دموکرات حمایت کرد. پروفسور گریفیت از یونیورسیتی کالج لندن میگوید بسیار سوالها وجود داشت که آیا جو بایدن راه را باز خواهد گذاشت که هر فرد بتواند از حزب دموکرات در مجمع عمومی حزب خود را به حیث نامزد نهایی کاندید کند. اما با گفته گریفیت، ماجراهای اخیر به نظر وی سبب شد که بایدن از نامزدی کامیلا هاریس به این مقام حمایت نماید. اکنون سوال این است که آیا کامیلا هاریس می تواند در برابر دونالد ترامپ بهتر رقابت کند؟ به نظر تامس گریفیت، پروفسور علوم سیاسی در یونیورسیتی کالج لندن، در نظر سنجی ها خانم هاریس نسبت به آقای بایدن بهتر جلوه کرده، اما این شاید صرف به این دلیل باشد که آقای بایدن خوب ندرخشیده بود. اما مادلک، پروفسور مدیریت سیاسی در پوهنتون جورج واشنگتن، میگوید که خانم هاریس یک شخصیت کاملا متفاوت می باشد و یک نامزد متفاوت خواهد بود و با گفته او همکاران وی، دیدگاه وی و حتی رای دهندگان بالقوه وی شاید با آقای بایدن متفاوت باشند.
آقای بایدن در این مبارزات از معاون خود خانم کامیلا هاریس حمایت کرده، اما تصمیم در این مورد در مجمع عمومی حزب دموکرات گرفته خواهد شد. آقای استانگزای را چند ساعت قبل مصاحبه در مصاحبه دعوت کردیم و از او این توضیحات بیشتر در این مورد را خواستیم.
احتمالا که کاندید نهایی است، منتهی که تعاملات سیاسی حزب دموکرات یا کنوانسیون حزب دموکرات ایجابی از ایره میکنه که یک دازه چیز رسمیات باید بگذره، ولی به احتمال اغلب کاندید نهایی به خاطر از این که به زعم ما بایدن ممکن یک هفته یا ده روز پیش تصمیم گرفته بود که کناره گیری کنه، منتها در عین وقت میخواستند که یک امتحان کنند که ببینند که خب کاندید دیگه کی است. بنان یک تعداد زیاد نظرخواهی هایی که شده در بین همی یک دو هفته گذشته، کامیلا هاریس در بلندترین مقام محبوبیت بین دموکرات ها را دارا بوده، بنان با فهم ازی اونها اول به اصطلاح آب دیده موزه را از پای کشیدن، تو آنی نبوده هم قسمی که با ما اونمود میکنن.
تأثیر کاملا هرس به حیث نامزد اگر در انتخابات برنده شود سر رابط خارجی و یا بگویم سیاست خارجی امریکا مخصوصا افغانستان چه خواهد بود؟
افغانستان به نظر من دیگه برای امریکایا مطرح نیست، اقلا برای یک چند سال آینده، برای زی که اصلا دلیل خروج قوای امریکایی از افغانستان ای بود که در بازی شطرنجی که امریکا و روسیه با هم بازی میکنن، این بازی را از نیم تخته راست تغییر دادن به نیم تخته چپ. بازی در محورش در اوکراین است. حالا امریکا و روسیه در اوکراین اونجا قدرت نمایی میکنن، بنان افغانستان حالا در حاشیه رفته.
حتی اگر از حزب جمهوری خواه کسی به قدرت برسه مثل آقای دونالد ترامپ باره، باز هم افغانستان از چشم دور خواهد ماند و یا یک تأثیری داشت، چون اونا در مصاحبت اخیری کردن بعض اشاره های به افغانستان داشتن.
خب در صحبت های اخیری که بود صرف یک بهره برداری بود، برای از اینکه خروج قوای امریکایی از افغانستان کار بایدن نبود، کار ترامپ بود.
خب یعنی به نظر شما مهم نیست که کی در انتخابات امریکا پیروز میشه، دیگه توجهی به افغانستان و یا به شرایط افغانها وجود نخواهد داشت در امریکا؟
برای فعلا به نظر ما اقلا برای یک دو سه سال دیگه نیست، به خاطر از اموست که امریکایا یک کاری که میکنم اون مسئله که ما مسئله فارسی داریم کشدار مریض است، به طالبا هفتوار $40 میلیون میتن، اونا را به همین نگاه میکنن که شما متوجه بدین دیگه شور نخورین.
پروفیسر زمان استانگزای استاد پانتون کالیفرنیا بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان مدعی است که نظامیان جمهوری پیشین در نزدیک به 3 سال گذشته با خطر قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت روبرو بودند. سال لیوال در این مورد بیشتر جزئیات دارد.
کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان ادعا می کند که در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان صدها تن از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در افغانستان به گونه مرموز کشته، ناپدید و تهدید به مرگ شدند و در حال حاضر هم با خطر قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت از سوی طالبان روبرو‌اند. این کمیته به روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته است اطلاعات این نظامیان که ثبت دیتابیس نهادهای امنیتی نظام جمهوری پیشین بود در اختیار طالبان قرار دارد و این امر شناسایی و تشخیص محل زندگی آنها را ساده تر ساخته است. سخنگویان حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کردند. اما یک نظامی پیشین که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که چندی قبل در زندان طالبان مورد شکنجه های مختلف قرار گرفته است.
ما نفت ما چه دردی را کشیدیم؟ حالا رفت که سپری شد. من ما امسانه های تلخزی برمیشه ما را تا آخر عمر زندگی درد خود بود. درد به این خاطر که تو هیچ نوع گناهی را مثلا نکردی، اما بالای تو ظلم میشه، تو را شکنجه میکنه، تو را انواعی از درد بالای تو مثلا انجام میده که تو بگویی بلی ما این کار را کردیم در حالی که تو هیچ کار نکردی.
در اعلامیه کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان آمده است که شمار از این نظامیان پیشین که از ترس جان خود و خانواده هایشان به کشورهای همسایه پناه بردن نیز با مشکلات زیاد از جمله مشکلات اقتصادی، بی سرنوشتی و خطر اخراج روبروند. سمونمل لطیفه شجاعی نظامی پیشین مهاجر در پاکستان در این باره برای رادیو آزادی گفت
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا هستن، بسیار پود زندگی میکنن با ترس و لرز و خدای نخواسته اگر اخراج شوند در او طرف مرز بلافاصله شناسایی میشن و حتی با خطر کشتن و بندی شدن مواجه هستن.
کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان از جامعه جهانی خواسته که برای توقف دستگیری، شکنجه، قتل و مصادره اموال نظامیان پیشین بر طالبان فشار وارد کند.
رادیو آزادی.
پس از آغاز کار مرحله دوم کار کانال قوشتیپه، ده ها خانواده در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند که خانه ها و زمین های زراعتیشان تخریب شده و آنان به خانمان شدند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای متضررین زمین توزیع شود تا آنان برای خود سرپناه ایمار کنند. بیشتر در این گزارش.
ولسوالی آقچه واقع در شمال شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است که کانال قوشتیپه از آن عبور می کند. جورقل 50 ساله باشنده قریه سقزکول اولیای این ولسوالی می گوید تنها میراث پدریش که یک دربند حویلی کونه بود با آغاز مرحله دوم کار ساخت کانال قوشتیپه تخریب شده است. او که پیشش دهقانی است گفت که قبلا هم زندگی چندان خوبی نداشته و حالا هم با 7 فرزند و همسرش در زیر خیمه با دشواری زندگی می کنند.
اینم اینجا کانال قوشتیپه آمده، ایره خوش هستیم، خفه نیستیم، آینده ما مردم هم خوب شبه، آینده مردم هم خوب شبه، اینه ای که وقت او نبود، انشالله کانال هم بیایه، خوش هستیم او بیایه. مقصد ما از تقاضای ما امارات اسلامی است که این اولیای ما تخریب شده، کجا بریم؟ ده 15 اولی نمی جا یک جای هستیم، این همی کلوی شرفتگی هست، یک جای ده ما نشان بتا که اولی نشان بتا، زمین نشان بتا، جا جور کده بتا، کجا بریم؟ یک مزدکار آدم هستیم.
در کنار جورقل 15 خانواده دیگر نیز در قریه سقزکول اولیای آقچه خانه هایشان در مسیر کانال قوشتیپه تخریب شده و به دلیل نبود امکانات در فضای باز زندگی می کنند. غلام رسول یک باشنده دیگر ولسوالی آقچه میگوید که در منطقه آنان نیز بیش از 100 خانه از جمله خانه او تخریب شده است.
اینمی منطقه 120 خانوار ایجا تخریب شده علی. 120 خانوار ایجا رفته او طرف زیر خیمه شده گید. مسجد ما خراب شد، مسجد ما خراب شده.
در همین حال مولوی سیف الدین معتصم رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در جوزجان با تایید این مشکل مردم میگوید که در مسیر کانال قوشتیپه در ولسوالی های آقچه و خواجه دوکو 250 خانه تخریب شده است. او برای دیوازادی گفت
به خبر تر مسئولین پر رسیدلی ده
این خبر را ما برای مسئولان مرکزی رسانده ایم. امیدوار هستیم که به زودی یک جواب قناعت بخش برای ما برسد، ولی هنوز از سوی مرکز کدام جواب رد و یا تاییدی نرسیده. امید میکنیم که به خاطر حل این مشکل مرکز خودش یک تصمیم بگیرد.
دخل گده پارابم انشاءالله یک تصمیم ولد.
او اما آمار مشخصی از میزان زمین های زراعتی تخریب شده در مسیر این کانال ارائه نکرد. کار اعمار مرحله دوم کانال قوشتیپه حدود 5 ماه پیش از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ آغاز شده و اکنون در ولسوالی های آقچه، خانقا و خواجه دوکوه ولایت جوزجان ادامه دارد. سید ذبیح الله امیری مسئول ساحوی کانال قوشتیپه در ولایت بلخ میگوید که 50% کارهای ساخت این کانال به پایان رسیده است.
کارهای فاز دوم در عموم 51% پیشرفت فیزیکی دارد. تا فعلا حدود 2500 اراده ماشینری و حدود 3200 منابع بشری در فاز دوم مصروف کار است. ختم حال جاری، کار کندنکاری و کار پرکاری که در پلان سال است به پای اکمال میرسه انشاءالله.
با وجود شکایت برخی خانواده های متضرر، شماری از زمینداران ولسوالی آقچه که در آینده از مزایای کانال قوشتیپه بهره مند خواهند شد میگویند که با تکمیل شدن کار این کانال زمین های زراعتی آنها که سالها به دلیل نبود آب از کشت باز مانده بود آبیاری خواهد شد. ساخت کانال قوشتیپه نگرانی کشورهای ازبکستان و ترکمنستان را که با کمبود آب مواجه هستند به همراه داشته است. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان سال پیش در نشست سران 5 کشور آسیای میانه با نگرانی از این موضوع گفت که ساخت کانال قوشتیپه اساساً میتواند رژیم و تعادل آب را در آسیای میانه تغییر دهد. او خواستار ایجاد یک گروه کاری مشترک برای بررسی روند بازسازی کانال قوشتیپه شده بود. مسئولان ساخت کانال قوشتیپه میگویند که با تکمیل شدن کارهای ساخت این کانال 550 هزار هکتار زمین در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری خواهد شد. کار سروی کانال قشتپه در سال 2018 آغاز شد که بر اساس برآوردها سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو را در امتداد 280 کیلومتر برای آبیاری بیش از 500 هکتار زمین به ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب می‌رساند. کار ساخت این کانال با 100 متر عرض و 85 متر عمق از سوی حکومت طالبان آغاز شده است. حکومت طالبان گفته که بودجه این پروژه 60 میلیارد افغانی است که از بودجه دولتی پرداخت خواهد شد.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. در ادامه رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بحث 25 دقیقه با فرشته نگاه خواهید بود، اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 292 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین ها و مواد انفجاری دیگر در افغانستان کشته شدند و گفته این دفتر در بین این قربانیان از هر 10 نفر 9 تن کودک بودند که 50% آنها در جریان بازی کشته شدند. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت طالبان پیش بینی کرده که 12 ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید، رعد و برق، خاکباد، طوفان و سیلاب خواهند بود. در گزارش همچنان آمده که در ولایت های غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی افغانستان به شمول سالنگ ها طوفان و خاکباد هم پیش بینی شده است. باشندگان چمن و کسانی که در آن مصروف کاروبار هستند میگویند دروازه سپین بولدک چمن هنوز هم بسته است و برای آنها با تذکره افغانی و شناختی کارت اجازه رفت آمد داده نمی شود. این در حالی است که دیروز یکشنبه رهبران تحصن در چمن اعلام کرده بودند که نشست اعتراضی 10 ماهه خود را پایان دادند. یک گروه حقوق بشر ایران میگوید که 8 تن به شمول یک افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند و گفته این گروه این اعدام ها روز های شنبه و یک شنبه در زندان قزلحصار کرج و زندان عادل‌آباد شیراز عملی شدند. در گزارش ها گفته می شود که اعدام شده ها به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل و تجاوز محکوم شدند. و وزارت دفاع روسیه می گوید که سیستم دافع هوایی آن کشور در شب و روز گذشته 10 تیاره بی پیلوت اوکراینی را از بین برده است. وزارت دفاع روسیه نگفته که در حملات این تیاره ها تلفات و زیان هم رخ داده یا خیر.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. یک نمار تصویری به روز شنبه 30 سرطان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می‌شود که افرادی که بیرق سه‌رنگ افغانستان را با خود داشتند با کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت در جرمنی هجوم می‌برند و بیرق پاکستان را پایین می‌آورند. این رویداد عکس العمل‌های را هم در پی داشته. وزارت خارجه پاکستان روز گذشته با نشر اعلامیه آنچی را کوتاهی مقام‌های جرمنی در تامین امنیت کنسولگری این کشور خواند محکوم کرد. این وزارت از مقام‌های جرمنی خواست که افراد دخیل در این رویداد را بازداشت و مورد پیگرد قرار دهد. از سوی دیگر سلطان محمد سلطانی که خود را مسئول جنبش تحفظ پشتونها یا PTM در جرمنی معرفی میکند روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که اشخاصی که اعتراضات سلامیز آنها را به خشونت گراییدن یا کشانیدن از جمع معترضان نبودند. او ادعا کرد که هدف ای افراد ایجاد هرج و مرج در این اعتراضات بود که به گفته او به خاطر جان باختن گلمن وزیر یک عضو PTM در پاکستان راه اندازی شده بود. پیش از این تظاهرات در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان هم که به خاطر جان باختن گلمن وزیر راه اندازی شده بود با خشونت گرایید و چندین کشته و زخمی به جای ماند. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی به همین موضوع میپردازیم و میمانهای هم با خود داریم. میمانهای را که ما دعوت کردیم محمد عیسی قطمر استاد پانتون در برلین جرمنی و آگاه امور سیاسی، سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی و میوند علمی افغان معاون شورای مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پاکستان. تشکر میکنم از میمانهایی که با ما وصل هستن. ما اولتر از همه از آقای یوسفزای میخواییم بپرسم. یوسفزای صاحب سلام به شما، تشکر که در این بحث همراه ما هستین. چرا تظاهراتی که به گفته برگزار کننده ها به اجازه پلیس شهر فرانکفورت در جرمنی را اندازی شده بود به خشونت گرایید و هدف اقدام چی بوده به نظر شما؟
تشکر، سلام به شما و میمانان و شنوندگان رادیو آزادی. ببین، در من کشورهایی که مثل پاکستان و افغانستان و آسیا و دیگر کشورها اکثریت مظاهرات با خشونت طول می کشد و با خشونت تبدیل می شود، لیکن در کشورهای غربی و اروپایی اکثریت مظاهرات که می باشد اونا بسیار کم سببی یعنی خشونت می شود. لیکن متاسفانه این یک رویداد که رخ داده، اگرچه یک رویدادی بود که کس زخمی نشده، کس زخم نبرداشته، لیکن پرچم که برای پاکستان در کنسرگری پاکستان آویزان بود اونا پایین آورده شدند که این یک عکس العمل بسیار خطرناک در داخل پاکستان با وجود آوردن و این افرادی هستند که در این مظاهرات شریک می سازد. اکثر افراد نو افغان هستند یا دیگر هستند که با اروپا آمده، هنها هنوز امرای مظاهره و قوانین مظاهره و دیگر اونا بسیار یعنی امرایشان خبر ندارد که چه اصول مظاهره هستند در این کشورها. شاید از این خاطر اونا با معاهده سفارت که یک جای دیپلماتیک هستند و بسیار در اروپا نمایندگی سفارتی یک جای بسیار مسئول از کشورها به حساب می شود و عملیتشان مسئولیت کشورها میشه، اونا جا رفتن بیرق پاکستان پایین آوردن. اگرچه شاید یک رویداد کوچک به شمار شود، لیکن در داخل پاکستان بسیار یک عکس العمل جدی داشتند، خصوص در مورد افغانستان. وزیر دفاع پاکستان صحبت کردند که ما مهاجرین افغان در پاکستان جای دادیم، شما بیرق ما را به حرمتی میکنید. و همچنان شما ببینید که در این دو سال گذشته روابط دو کشور بین دو حکومت خوب نیستن، حکومت افغانستان و پاکستان. این قسم رویدادها روابط مردمی را پیهم میذارد، خراب میسازد و مردم فکر میکند که بیرق کو یک چیزی هستن که برای هر کشور برای مردم شما
بله. حتماً در رابطه با پیامدهای ازی و تاثیرات ازی حتماً برمیگردیم. از شما میپرسم لطفاً همراه ما بمانین. محمد عیسی قطمر استاد پانتون در برلین جرمنی و آگاه امور سیاسی هم همراه ما هستن. قطمر صاحب سلام به شما، همچنان تشکر ازی که در برنامه همراه ما هستین. شما در جرمنی هستین حتماً، وقتی که این رویداد روز شنبه اتفاق افتاد شما حتماً رسانه های جرمنی را هم دنبال کردین. ای در رسانه های جرمنی چگونه بازتاب یافته و در جرمنی در این مورد چی گفته میشه؟
تشکر، سلام بر شما و مهمانای عزیز و شنوندگان گرامی. یقینا یک حادثه خوب نبود، به خاطر از اینکه در جرمنی مخصوصا احترام با نمایندگی های سیاسی یک امر حتمی است و باید از هر طرفی که باشه احترام شود. تظاهرات حق قانونی مردم است، اما این تظاهرات باید به خشونت نره. بر صورت تا جایی که از طریق رسانه پخش شد، اینا در پای امو افراد هستن که دست به چنین عمل زدن و قرار گفتی خودشان که یک نفر بازداشت شده و فیصله شانمی است که کسانی را که آشناسایی کردن زمانی که اینا را پیگیری میکنن احتمالاً که پاسپورت از اینا مسترد میشه. یک مسئله و مسئله دیگه ای که تا هنوز پلیس تحقیقات خود تکمیل نکرده که این میکسایی که دست به میعمل زدن اینا واقعا افغان هستن یا کسای هستن که اینا از مناطق پشتون خواست. بخاطر ازی که می مسئله پشتون تحفظ موومنت و اخیراً که هم یادسی که گلمن وزیر کشته شد، ای همو کسایی که از این موومنت حمایت می کردن کل از اینا بیرقای افغانی را در مناطق پشتون ها در سرشان داشتن و ای را ما در رسانه ها دیدیم و موقف از اونا ممترکتیز. اما ای که اینالی یادسه در آلمان اتفاق افتاد در فرانکفورت، اینالی باید پلیس روشن کنه از طریق معلوماتی که اینا میگیرن که آیا می اشخاص و افراد افغانی هستن یا اینا از مناطق پشتون خواستن. مسئله دیگه ایست که اگر سابقه ازی را ببینیم در بسیاری کشورها، مثلا سفیر افغانستان در پاکستان اختطاف شد و شش ماه آقای خالق فرایی اختطاف بود، از شش ماه شاید بیشتر بود. چرا پلیس پاکستان یا حکومت پاکستان در این قسمت مسئولیت نگرفت و به می ترتیب آخری سفیر حکومت جمهوریت دخترش در اسلام آباد اختطاف شد؟ چرا اینا
شما می خواهید این را بگوین که این را به افراد ربطن نهی که به کشورها، وقتی که پاکستان عکس‌العمل‌تان نشان می ته پس این نباید عکس‌العملش به گفته شما متوجه افغانستان باشه.
یقینا اولی خوی معلوم نیست که این انگشت انتقاد به طرف افغان ها در صورت میشه که بعد از اینکه تحقیقات پلیس تکمیل شد و بعد از اینکه پلیس تحقیقات خود تکمیل کرد، موقف خود دولت آلمان در این قبال معین میشه که اینا چی میکنن. و دیگه که مثلا ما یادسه را داریم، یکان حادثه نیست. من خود گفتم برتان که
بله،
در خود اسلام آباد سفیر افغانستان اختطاف شد، در خود اسلام آباد دختر آخرین سفیر افغانستان اختطاف شد و دولت پاکستان در مقابل اون سفیر، من خود تا جایی که یاد دارم نتونست.
تشکر از
مرسد.
لطفاً املای ما بمانین. ما در این بحث میوند علمی افغان معاون شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد هم دعوت کرده بودیم، با آنکه وعده سپرده بودن اما اینا حاضر نشدن، تا اکنون به برنامه نپیوستن. یوسفزای صاحب، شما هم موضوعات مهاجرین افغان، موضوعات پاکستان از نزدیک دنبال میکنین، از عکس‌العمل تند حکومت پاکستان هم شما پیشتر یاد کردین. وقتی که همچو عکس‌العمل ها می آید و دو از چندین میلیون مهاجر افغان هم یاد شده و پاکستان میزبان بزرگترین تعداد مهاجرین افغان در جهان است، یکی از او کشورها امرای ایران، پس ای گونه رویدادها، ای گونه واکنش ها تأثیرش بر مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی میکنن چی خواهد بود؟
دقیقا این قسم رویدادها که به بیرق یک کشور یعنی به احترامی میشود، یک نفرت به وجود میارد. مسائل کشورها دو قسمی باشه، یک روابط مردمی میباشه، یک مردمی دو روابط دو حکومت ها می باشد. در 40 سال 45 سال گذشته هیچ وقت روابط دو کشور، حکومت های افغانستان و پاکستان خوب نبودند، لیکن مردم دو کشور همراه یک دیگر بسیار نزدیک بودند، یک دیگر همراهشان زندگی میکردند. به میلیون ها افغان ها در پاکستان بودند، هیچ وقت بین میلیون ها افغان ها و مردم داخلی پاکستان کدام قضیه بزرگ یا کدام جنگ یا جدال به وجود نامدن. لیکن این قسم کارهایی که می شود، مهاجرین افغان از قبل زیر فشار هستند. ما که از دو روز به این سو سوشل میدیای پاکستان تاکید میکنیم. هزارها افراد میگه که افغانا دشمن میزنه، میگه افغانا باید از کشور کشیده شوه، اونا بیرک ما را یعنی اونا را به احترامی میکرد. این قسم رویدادها اگر که در جرمنی میشود، لیکن اثر بسیار منفی بر وضعیت مهاجرین افغان، در حالی که اکثریت افغانا در جستجوی ازی هستن که افغانستان فرار کنند، افغانایی که در پاکستان هستن اونا به هر حالت میخواهد که در پاکستان بمانند تا یک مدتی که در افغانستان زندگیشان جور میشود. این قسم رویدادها بسیار یک سبب تحقیر بیشتری افغانا در پاکستان می شود. و ما فکر میکنیم که این یک نفر یک عمل میکنه، یک عمل هرچی که بودن، لیکن این سزایش بسیار مردم افغانستان می بیند. درست است اطمار صاحب گفتن در سابق افراد یا سفیر پاکستان یا سفیر افغانستان اقوا شد، حتی سفیر پاکستان که در افغانستان بودن و اونا در رای تورخم از طرف طالبان اختطاف شدن، برده شدن. در حتی در کابل سفیر امریکا در 79 کشته شد. در او کشورها بین حکومت ها مسائلی هستند که او شاید تاخیر باشه، لیکن این قسم رویدادها یک عملی عکس العمل عمومی با وجود میارد که سبب آزار و آزار و تکلیف بیشتری مهاجرین افغان می شود. و ما فکر میکنیم که این حادثه افرادی در این در جنبش پی تی ام خودشان یک جنبش بسیار اصولی و فرهنگی و جمهوری هستند، لیکن این افرادی خودجوش در این جای جای بجای می شود، افرادی که افغان هستند یا دیگه هستند لیکن بیرک افغانستان اوجا بسیار روشن بودن، بسیار بواضح دیده می شد که با حریم کنسرگری پاکستان داخل می شود، باز با 3-4 متر بالا می شود، بیرک پایین می آره همیشه. اینمی همه رویدادها پیش پلیس و ثبت هستن، اونا در سوشال میدیا آمدن و بعضی خاطر بسیار بزودی یک عکس‌العمل بسیار منفی با وجود آوردن که وزیر دفاع پاکستان صحبت کردن، وزارت خارجه ایشان شکایت کردن. این مشکلات برای افغانا بیشتر میکنه، افغانایی که با خارج جالی به هزارها افراد آمده، اونا هنوز بلد نیستن که کلتوری یا کلچری مظاهره چطور هستن، کدام جای حساس هستن. تا یک حدی شما میتونید که در مظاهره شرکت کنید، تا یک حدی شما میتونید که در اونجا شعار بدید، لیکن بعد از اون نمیتونید که با احساسات خود باید کنترل داشته باشی. این افراد به احساسات خود کنترل نداره، شاید مشکلات دیگری داشته باشد، مهاجرت هستن و اکثریت شاید به این فکر میکنه که ما از افغانستان آواره شدیم، شاید پاکستان دخیل اینمی آوارگی ما هستن. لیکن باز هم باید احتیاط شود، بخصوص برای افغانایی که در خارج زندگی میکنه.
تشکر
افغانا هیچ در مسائل تروریستی و دیگه چیزها دخیل نبودن، لیکن دو سال گذشته افغانا که بیشتر شدن، در جرمنی بی بی دیگه کشورها بی بی دخیل جرائم میشود که نام افغانا روز به روز بد میشود.
تشکر، لطفا همراه ما بمانین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. اتمر صاحب، یوسف زای صاحب هم یاد کردن این رویداد اول نیست که به افغان ها در جرمنی ربط داده شده. پیش از این از کشته شدن یک پلیس جوان در شهر منهایم اگر یاد کنیم، یا چند رویداد دیگر در نقاط مختلف جرمنی در ماه های گذشته، این همه بر وضعیت مهاجرین افغان که در جرمنی زندگی میکنن یا پناهجو هستن یا ای که از قبل آمدن در اوج یک زندگی بر خود ساختن اما در اصل از افغانستان هستن، این چی تأثیر را خواهد گذاشت؟ شما خودتان در جرمنی زندگی میکنین؟
ببینین، اولی که نظر به قانونی که در جرمنی موجود است، هر تظاهرات یا به اصطلاح اعتصابات و اعتراضات مردم قبلا پیش از پیش به پلیس خبر داده میشه، پلیس در منطقه موجود میباشه و امو گروپ یا امو تعداد یا از اون فکر سیاسی کسایی که هستن اونا دست به اعتراض میزنن، ولی خشونت اینجا اجازه نداره و می کارم یعنی کار اصولی و قانونی نیست. یعنی اینمی کار که هر کس کده، من نمیگم که کی کده، خب هر کس که کده، این کار است که خلاف اجازه پلیس است. مرزی که پلیس امی حقه که برای یک تعداد مردم میتکینا تظاهر کنن یا اعتراض بکنن، اینا هشدار میتن که اینا دست به خشونت نزنن و دوی که بمو شیوی که اینا اجازه گرفتن امون مراسم خود اجرا بکنن. ولی ما عملا میبینیم ما که دیوسف زیسب کاملا موافق هستم که اینا اینجا یا 20 نفر یا 30 نفر مطمئن هستم که تعداد زیاد نبود. برای کمی ویدیوها را ما هم دیدیم اینا لی ای با روابط بین دو مردم بین دو کشور مستقیم تاثیر میکنه. با اونمو پناهندهایی که نه در آلمان زندگی میکنن یا در دیگر کشورهای اروپایی زندگی میکنن هم تاثیر داره، ذهنیت ها را خراب میسازه. یعنی در مجموع گفته میتونیم که یک عمل مثبت نیست بلکه یک عمل منفی است. درست است که اعتراض و احتجاج حق هر شهروند است که اونا مطابق امو اجازه پلیس امو اعتراضات خود انجام بدن، اما داخل شدن به محوطه قنسلگری یا به نمایندگی کشور این غیر قانونی است. و اینا لیه که عواقب ازی بر مردم افغانستان ببینن واقعا هم که ما امیال 4 تا 5 میلیون افغان در پاکستان داریم و تا 3 میلیون یا بیشتر از ایران داریم. افغان ها خب هر شرایطی که آمدن، امروز وضعیت همی است که افغان مهاجر است و چونین حرکت
ادمرس بگو مهاجرینه که در جرمنی هستن، اونا چیگونه میتونه از این گونه رویدادها متضرر شوند؟ دوستی های کسایی که هنوز هم در نزد ادارات هستن که اونا پرونده های قبولی از اینا را در پیش میبرن و یایی که او ادهی که هنوز هم در کشورهای سیوم منتظر هستن که به جرمنی برن و پناهنده شوند، بالای کیسای از او دوستی های از او هم تاثیر خود داشت؟
یقیناً به خاطر زیکی اخیراً جرمنی امی پروسه انتقال توقف داد و اینا تصمیم گرفتن که ایره بازنگری بکنن. و اینا لی میبینن که یک شخص اگر بچون این کار دست بزنه اونجا یک تعداده که اینا مستحق امی انتقال بودن اونا توقف میکنن و امو به اصطلاح خساره ازیره امو مردمه که اونا ضرورت داشتن به اونا میبینن.
تشکر و... تشکر. لطفا امروی ما بمانین، دقایق اخیر برنامه است، سوال زیاد است. یوسف زیسب، خوب وزیر دفاع پاکستان روز گذشته در اظهاراتش از مهاجرین افغان یاد کرد، بدون از اینکه هنوز مقام‌های جرمنی رسما نگفتن که کیها دخیل از این رویداد هستن. آیا واقعا تال ثابت نشده که اینا افغان‌های هستن، اتباع افغانستان هستن، یا اما طور که اتمر صاحب گفتن که اینا پشتون‌های هستن که بیرق افغانستان مثل که در بنو با خود داشتن، مثل که در وزیر با خود داشتن وقتی که گلمن وزیر به خاک می سپردن اونا بودن. خب فراتر از مهاجرین افغان در پاکستان اگر صحبت کنیم، به نظر شما اگر ایره و حکومت پاکستان رفت میته به افغانستان، روابط پاکستان با حکومت طالبا که چندان خوب هم نبوده در اواخر، بالای ازو چی تأثیر خواهد داشت؟
ببین در مورد پی تی ام و افرادی که در جرمنی مظاهره میکنه، اونا از حکومت افغانستان ناراضی هستند. اونا بیرق را آورده بود که در داخل کشور خود این افراد افغان باشه یا پشتون باشه، هر کس باشه، در کابل یا در داخل خاک افغانستان داشتن نمی بیرق که اینجا بیرق سه رنگ ملی است، اونا نمیتونن در کشور خود در افغانستان از طرف طالبان برشان اجازه داده شوه. او خوب مسئله علیحده هستن، لیکن یک تلخی بین روابط دو کشور وجود دارد. از یک طرف تی تی پی و طالبانی حکومت افغانستان روابطشان بهتر هستند، از دیگر طرف ببینیم مردم عام افغانستان همراه پشتونای پاکستان در مسائل پی تی ام و کشته شدن گلم وزیر یا شهادت از او بسیار یعنی احساسات بسیار قوی نشان دادن. این به معنی نیست که پاکستان زیر فشار هستن است. از طرف مردم افغانستان درباره پشتونای پاکستان، از طرف تی تی پی، حکومت تی تی پی افغانستان پاکستان میگه اونا حمایت میکنند. دیگه پاکستان یک قسم رو ایستا ایستا بازیشان از دست میده. یعنی هم یک طرف افسردگی و مایوسی برای حکومت پاکستان هستند. از خاطر اونا باز دست به اقدامات میزند که افرادی که بسیار غریب هستند، مثلا مهاجرین افغان، اونا از اونا انتقام میگیرد، یا خیبر یا تجارت افغانستان بسته میکند، یا ویزا را برای افغانستان نمیماند که 30 میلیون افغان هستن، اونا ضرورت دارد که به فامیلای خود در پاکستان یا در افغانستان سفر کند، یا مریض هستن که میخواهد به علاج به پاکستان یا به هنمی. همه روابطی سوشل اکنامیکس و مردمی اونا یک اثر منفی را به جای خود داشته. و این قسم حوادث ما فکر میکنیم که این یک فاصله بین دو اقوام و دو ملت و دو حکومت دیگه بیشتر میسازد. ما نمیگیم که در حال
پس برای جلوگیری از تکرار همچون رویدادها چی باید شوه؟
ما فکر میکنیم که این کار آسانی است که از جلوگیری شوه، چون مردم احساساتی میشوند. لیکن حکومت ها باید فکر کند که روابط دو کشور بین دو مردم باید بهتر شود. حکومت ها روابطشان آسانی بهتر نمی شود. لیکن در سابق پاکستان در 20 سال گذشته وقتی که امرای کرزای صاحب و دکتر صاحب اشرف غنی از حکومتشان روابطشان خراب می شود، یا در روابط یک تلقی با وجود می آمد، پاکستان کوشش می کرد که امرای مردم افغانستان روابطشان بهتر کند، رای تجارت بهتر، بدون ویزا رفت آمد کند. این برای پاکستان خوب بود که اگر امرای حکومت افغانستان روابطشان تیره بودن، خراب بودن، امرای مردم افغانستان روابطش بهتر می بود. در حال حاضر دیگه روز به روز و نمو آخری مرجع روابط که است، روابط مردمی است، او هم با این قسم حوادث اونا هم مجروح می شود. ما میگیم که در پاکستان 5 میلیون افغانا در 45 سال زندگی کردن، لیکن هیچ وقت ما نشدیم که یک موضوع بزرگ بین مردم پاکستان و مردم مهاجرین افغانستان به وجود آمده باشه، کدام خشونت بزرگ به وجود آمده باشه، در حالی که بسیار در کشورهای پیشرفته مهاجرین می رود بین مردم محلی و مهاجرین و مشکلات به وجود می آرد، مظاهره می شود، یا بعضی گروه های زیر مهاجرین می خیزد. لیکن در پاکستان هنوز اقسام ما گروه را ندیدیم. هیچ حزب پاکستان از مهاجرین افغانستان شکایت نکردن و همیشه برشان خوش آمدید گفتن. لیکن این حوادث دیگه با گروپ هایی که از مهاجرین افغان حمایت میکنند، اونا نمیتوند که بعد از او حمایتشان دوام دهد، چون اونا برای پاکستان فشار میآید.
تشکر یوسف زای صاحب. اتمر صاحب، از شما هم همین سوال میخواییم بپرسم، برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادها چی باید شود؟ بخاطر از این که اعتراضات به خشونت نگرایه و همچو نهادهای یا مناطق دیپلماتیک و یا مکانهای دیپلماتیک آماج قرار نگیرن، چی باید شود؟
اولی که اینجا باید خود افغان ها ایره در نظر بیرن، ای که خود افغان ها در کشور دیگه هستن و اینا مهاجر هستن، اینا مکلف هستن که با قوانین کشور اطاعت بکنن. و از طرف دیگه این پالیسی رسمی دولت افغانستان هم نبوده، این یک چند نفری کار کرده که هنوز مسئله زیر تحقیق است و روشن نیست که یا کی بودن. و اگر ثابت شود هر کسی که بوده باشه، حکومت جرمنی مطابق قوانین خود با این برخورد میکنه، ولی مشکلات بعدی بر افغانا موجود میره. اینا لی اول خو اما افغانایی که در بیرون هستن این موارد در نظر بگیرن، دوی که اگر احیانا این در سطح کشورها میرسه، باید کشورها به عوض ازی که برخورد احساساتی بکنن، از طریق گفتگو، از طریق تفاهم، از طریق مذاکرات این موضوعات حل بکنن. من تو فکر میکنم که این موضوع بسیار جدی نیست. دمید تمام کشورها بعضی اوقات چنین اتفاق میفته، ای که خود دولت ها زیاد این قسمت خود جدی میسازن و یا موقف میگیرن، من فکر میکنم امید همسایگی و روابط دیرینی که دو کشور افغانستان و پاکستان با هم داره میشه که این موضوعات حل شود. چنانچه ما عرض پیشتر این بود که در خود پاکستان هم این حادثات صورت گرفت،
تشکر
افغانستان صورت گرفت.
اتمرسد تشکر. متاسفانه که وقت برنامه به پایان رسید. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را با ما فرشتنگا شنیدید. تشکر از همراهیتان. محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی، و همچنان سمی یوسف زای خبرنگار آزاد و آگاهی امور سیاسی در این بحث میمونای ما بودن. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمون خانه های شماست.